بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث رو پی بگیریم یه نکته اشاره کنم. توی بحث قبلی عرض کردیم که مرحوم شهید صدر فرموده بودند که اگر نهی تعلق بگیرد به اجزای مرکب حمل می شود بر ارشاد به مانعیت، و عرض کردیم که این مطلب فقط مختص ایشون نیست، افراد دیگری هم فرمودند. تفصیل مسئله انشالله در آخرین مطلب از مطالب مقدماتی، مطلب نهم، مرحوم میرزای نایینی شبیه همین حرفو داره که اگر نهی تعلق بگیرد به جزئی از اجزای مرکب، مرکب به نسبت به اون به شرط لا به حساب میاد که معنیش همین مانعیت. تفصیل بس انشالله اونجا خواهد آمد، اونجا بهش میپردازیم. عرض شود که اما بحثی که بحث ما جلسه قبل در این خصوص بود که عرض کردیم مرحوم آخوند فرموده بودند منظور از عبادت در عنوان مسئله‌ای که داریم تعقیب می‌کنیم یا چیزی است که در صورت عدم حرمت ذاتاً مقرب است، یا اینکه اگر امری به آن تعلق بگیرد امکان سقوط آن امر جز در صورتی که به نحو قربی اتیان بشود وجود نخواهد داشت. فرمودند منظور از عبادت یکی از این دو معناست. و عرض کردیم که فرمایش مرحوم آخوند قابل التزام نیست، معانی دیگری هم که بیان کردند می تواند به عنوان تعریف عبادت، البته نه تعریف ماهوی بلکه تعریف شرح الاسمی، مد نظر قرار بگیرد. اما مرحوم محقق اصفهانی سعی کردند این فرمایش مرحوم آخوند رو توجیه کنند که چرا آخوند می‌فرماید یکی از این دو معنا. می‌فرماید که آن چیزی که سبب می‌شود مکلف تقرب پیدا بکند و استحقاق ثواب بیابد باید دو جهت در آن باشد. یک جهت، جهتی که به واسطه آن بشود واجد حسن ذاتی یا معنون به عنوانی بشه که منتهی بشه به حسن ذاتی. جهت دوم، جهتی که ارتباط این فعل را با مولا برقرار کند تا اینکه از قبل مولا استحقاق مدح، قرب و ثواب را این مکلف بتونه پیدا کند. برخی از عناوین خودشون فی حد ذاته دارای هر دو جهت هستند، مثل تعظیم، خشوع، خضوع در برابر مولا، هم حسن ذاتی دارد هم ارتباط به مولا دارد. اما برخی از عناوین به نحوی هستند که فی حد نفسه امکان برقراری ارتباط با مولا را ندارند و ارتباط اونها با مولا از طریق امر مولا به آن افعال ایجاد می شود. مثلا مثل اکرام زید که در نتیجه اگر عبد زید را به دایی امر مولا اکرام کند، اون وقت عنوان اطاعت و انقیاد بر فعلش منطبق میشه. پس این که آخوند میفرماید این دو مورد به این جهت است، از جهت این که میخواد این دو حیثیت رو درست کنه، هم حیثیت حسن ذاتی فعل، هم حیثیت ارتباط فعل با مولا. بعد می‌فرماید که البته اون چیزی که مرحوم آخوند در تعریف دوم خودش از عبادت بیان کرد و در اونجا فرمود که فعل عبادی فعلی است که اگر امری به آن تعلق بگیرد امکان سقوط آن وجود ندارد مگر اینکه به نحو قربی اتیان شود، این تعریف سبب می شود افعال توسلی که به قصد قربت اتیان می شوند از بحث ما خارج بشه. چرا؟ برای اینکه سقوط امر در آنها متوقف بر اتیان به نحو قربی نیست. به نحو قربی میشه اونها رو اتیان کرد، مانعی ندارد، اما سقوط امر متوقف بر اتیانشون به نحو قربی نیست. پس بنابر این تعریف افعال توسلی چی میشن؟ از بحث خارج میشن، دیگه بحث ما شامل اونها نخواهد شد ولو به قصد قربت اتیان بشه. بعد اشکالی میگیره بر این مطلب خودشون، خود محقق اصفهانی بر این مطلب یه اشکالی وارد کرد. میفرماید ممکنه کسی در این صورت اشکال بگیره به آخوند و بگه که آن چیزی که منافات دارد با مبغوضیت تقرب است. اگر چیزی مبغوض شد میشه گفت تقرب به آن امکان پذیر نیست، اما اینکه بگیم اگر مبغوض شد غرض آن هم حاصل نمی شود، غرضی که ملازم است با تقرب، نه اینطور نیست. ممکنه مبغوض باشد غرض هم حاصل بشه. بنابراین باید بگیم بحث ما عبادت بالمعنى الاعم رو شامل است. عبادت بالمعنى الاعم یعنی چی؟ یعنی چه؟ اون اوامری که بدون قصد قربت ساقط نمی شوند و چه اوامری که بدون قصد قربت هم ساقط می شوند اما به قصد قربت اتیان شدن. باید بگیم هر دو رو شامل می شوند. چرا؟ چون شما حد اکثر این است که بگید بدون قصد قربت در دومی به واسطه مبغوضیت تعلق نهی در دومی قصد قربت ممکن نیست. بله، اما اثر که میتونه مترتب بشه، اثر متوقف بر قصد قربت نیست، ملازم نیست. پس شامل این نحوه از افعال هم می شود. چرا؟ چون اشکالی که وجود دارد در بحث فقط از حیث قصد قربته، نه از حیث اینکه اثر مترتب می شود یا نمی شود. و در هر دو، چه در عبادات چه در توسلیات که به قصد قربی اتیان می شن، این بحث جا داره. اگر منهیون ان شد آیا میتوان اونا رو به قصد قربت اتیان کرد یا نه، اشکالش از این جهت مسئله ما، اشکالش از این جهت نیست که اثر مترتب می شود یا نمی شود، که بگید در توسلی که ما می دانیم اثر مترتب می شود ولو منهیون اند باشد، پس میشه خارج از بس. متوجه شدید اشکال سر چیه؟ اشکال اینه، میگه آقا بحثی که ما داریم در اینجا در این خصوص نیست که آیا اثر مترتب میشود یا نمیشود، که بگیم در توسلی چون میدانیم حتی اگر منهیون ان هم باشد اثر مترتب میشود، پس توسلیاتی که به قصد قربت اتیام میشن از مورد بحث خارجه. نه، اصلا بحث سر این نیست، بحث سر این است که اگر منهیون ان شد آیا به قصد قربت میشه اونو اتیان کرد یا نمیشه اتیانش کرد. و این مطلب هم در عبادات وجود دارد هم در توسلیاتی که کسی بخواد اونو به قصد قربت اتیان بکنه. پس این نحوه از توسلیات هم داخل در بحث هست. حالا میخواییم بحث کنیم دیگه، حالا میرسیم به اون، فعلا داریم بحثای مقدماتیشو میکنیم تا به اصل بحث برسیم. در پاسخ به این اشکال مرحوم آقای اصفهانی فرموده که اون چیزی که قید صحت یا فساد فعل عبادی است چیست؟ این که آیا اثر بر آن اثر متوقع از عبادت بر آن مترتب می شود یا نه. کی ما میگیم عبادت صحیح است؟ صحت کجاست؟ وقتی که اثر بر آن مترتب شد. کی میگیم فاسد است؟ وقتی اثر مترتب نشد. صحت و فساد ملاکش اینه. حالا اون اثر چیست بماند؟ اثر رو هر جور اقسام مختلف تعریف کردن. بعضی گفتن اثر یعنی سقوط امر، بعضی گفتن اثر یعنی عدم وجوب اعاده و قضا، اثر رو هر کسی یه جوری معنا کرده. اما به هر حال اون چیزی که صحت و فساد دائر مدار آن است چیست؟ اثر داشتن یا نداشتن؟ نه، در عبادت هم تامل اجزای و شرایط امر نسبیه. کجا این فهم تامل اجزای و شرایط از اونجا که اثر دارد یا نداره؟ اون... حالا ببینید شما دارید تعاریف مختلف اثر داشتن رو میگید. حالا بذارید میرسیم توی بحث بعدیمون به همین خواهیم پرداخت که اصلا معنای صحت و فساد چیست، هم در معاملات هم در عبادات شد. پس ایشون میفرماید صحت و فساد دائر مدار وجود و عدم اثر است، اما اینکه اگر فعلی مبغوض شد امکان قصد قربت با آن وجود ندارد. درسته، اما حیثیت قصد قربت در فساد عبادت تقییدیه نیست بلکه تعلیلیه است. چرا؟ برای اینکه قصد قربت داخل در تقرب، داخل در غرض عبادت نیست، از اغراض عبادت نیست. وقتی داخل نشد پس مدخلیتش به نحو حیثیت تقییدیه نیست، به نحو حیثیت تعلیلی است. در نتیجه ما می توانیم ملتزم بشیم که بین مبغوضیتی که منافات دارد با قصد قربت و غرضی که بر فعل مترتب می شود منافاتی وجود ندارد. می تواند فعلی مبغوض باشد، در نتیجه قصد قربت با آن امکان پذیر نباشد، اما اثر بر آن مترتب بشود. اگر اثر بر آن مترتب بشود چیه؟ صحیحه.
چون گفتیم صحت و فساد دار مدار چیه؟ این که اثر بر فعل مترتب شده یا نشده. خب حالا در توسلیات اگر حتی منهیون عنه باشند آیا اثر مترتب می شود یا نمی شود؟ اثر مترتب می شود. اثر مترتب شد آیا صحیحه یا فاسده؟ صحیحه. پس در توسلی اصلا صحت و اصلا فساد وجهی ندارد ولو منهیون عنه باشد. وقتی وجهی ندارد پس بحث ما این توسلیات و شامل نمی شد. تعلیلیه. حالا عرض می عرض شود که اشکالی که به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی وارد است این است که قصد قربت در عبادات کی گفته تعلیلی است؟ حیثیتش تعلیلی است. مدخلیت قصد قربت در عبادات به نحو حیثیت تقییدیه است. فلذا در عبادت اگر قصد قربت نباشد آیا میتواند صحیح باشد؟ اصلا امکان صحت دارد؟ در عبادت نمیتونه صحیح باشه. مدخلیت قصد قربت در عبادات به نحو حیثیت تقییدی است، دخیل در قرضه. مدخلیت در قرض دارد. پس این که میفرمایند مدخلیتش در عبادات به نحو حیثیت تعلیلی است، نخیر این فرمایش صحیح نیست، به نحو حیثیت تقییدیه است. اگر نباشد قصد قربت اثر هم بر عبادت امکان ترتب ندارد. اگر نباشد عبادت چیه؟ الا ولابد فاسد است. امکان دارد مگه شما عبادتی داشته باشی صحیح بدون قصد قربت؟ اصلا فرق تعبدی و توسلی در همین است. در تعبدی قصد قربت دخیل در قرضه و بدون قصد قربت نمیتواند تعبدی صحیح باشد، اما در توسلی دخیل در قرض نیست. اون صدقه عبادتون که میگن خیلی ها حملش میکنن بر صدقه واجبه، یعنی زکات. اون میگن زکات. زکات بله بدون قصد قربت صحیح نیست. صدقه مستحبه قصد قربت نمیخواد، قصد قربت نمیخواد، ولی اگر قصد قربت کردی ثواب بیشتری میبری. در صدقه مستحبه نه. اون دلیلی که گفته صدقه عبادت است میگن منظور ازش صدقه واجب است، یعنی زکات. چی عقد لازمه؟ اگه با قصد قربت صورت گرفت، عقد نیست که. اگه با قصد قربت صورت گرفت میگن احتیاطاً، دیگه احتیاطم میکنن تا اونجا. میگه اگه بدون قصد قربت صدقه دادی میتونی پس بگیری، اگرچه کار بدیه، اما اگر به قصد قربت دادی احتیاطا دیگه پس نگیر. اون دلیل خودشو داره، اون ربطی به چیز نداره. عرض شود که خب این در عبادات، اما در توسلیات. در توسلیات درسته ترتب اثر بر فعل توسلی متوقف بر قصد قربت نیست، لذا اگر منهیون عن هم باشد فعل توسلی میتواند واجد اثر باشد. اگر مولا نهی کرد از اینکه لباس رو تطهیر نکن، حالا اومد و شست، پاک میشه. در پاک شدنش این نهی دخالت نداره. اما فرض بر این است که فعل توسلی رو این فرد داره به قصد قربت اتیان میکنه، اثری که مترتب است بر اتیان فعل توسلی به قصد قربت فرق دارد با اثری که مترتب است بر فعل توسلی فی حد نفسه. اینا دو اثرن. یک وقت شما فعل توسلی به جا میاری، قصد قربت هم نداری، این یه اثری میذاره، حالا طهارت یا هر چیزی. یک وقت فعل توسلی رو به جا میاری، قصد قربت هم داری، چه اتفاقی میفته؟ این اثرش آیا اثر همان فعل توسلی فاقد قصد قربته؟ نه، این یه اثر دیگری دارد. اثر این با اثر آن متفاوت. مثلا اگر کسی نذر کنه که لباسی از لباسهای خودش رو با قصد قربت بشوره، بعد در خصوص شستن یکی از لباسهای او نهی شرعی وارد بشه، بگه این لباس شسته نشود، اگر آمد همان لباس را به قصد قربت شست، طاهر می شود یا نه؟ بله. اما آیا به نذر خود هم عمل کرده؟ این محل کلام می شوند. توسلیه، به قصد قربت اتیان شده، اما داخل در بحث ما هست یا نه؟ بله، اینم داخل در بحثه. از چه جهت؟ میگیم منهیون انه، شستن این لباس منهیون ان بود. آیا با این فعلی که انجام دادی با وجود تعلق نهی به اون نذر عمل کردی یا نکردی؟ چون نذرت چی بود؟ این که به قصد قربت بشه. پس این که به قصد قربت بشود میتواند آثاری داشته باشد ماورای یا اضافه بر اثری که خود فعل توسلی فی حد نفسه دارد، و اون وقت تعلق نهی مدخلیت پیدا بکنه در این که آیا این اثر مترتب میشود یا نمیشود. پس وجهی وجود ندارد که ما افعال توسلی رو که به قصد قربت اتیان میشن از تحت این مسئله خارج کنیم، اونها هم داخلند. اما اون چیزی که مرحوم محقق اصفهانی فرمود، توجیه کرد که چرا مرحوم آخوند گفته یا معنای اول یا معنای دوم، توجیهشون درسته، قابل قبوله، اما این توجیه سبب نمیشه که بگیم اون سه تا معنای دیگه تحت این مسئله واقع نیستن. چرا؟ چون اون سه معنای دیگه رو خود آخوندم فرمود، اینا معانی شرح الاسمی هن، تعریف ماهوی کسی نخواسته با اینها ارائه بده، بنابراین اون معانی هم منافاتی با این نکاتی که مرحوم محقق اصفهانی بیان کرد ندارن و بس میتونه شامل اونها هم بشه. اما مرحوم آغازی ها یه اشکالی گرفته با آخوند، ایشون میگه من فقط معنای دوم رو صحیح میدانم، حتی معنای اول رو هم صحیح نمیدانم. تو معنای دوم هم میفرماید باید عبادت رو به نحو شعنی معنا کرد، تا همان اشکالی که مرحوم آخوند به اون سه معنای دوم گرفته بود به معنای دوم وارد نباشه. اما چرا معنای اول رو قبول نمی کنه؟ معنای اول چی بود؟ معنای اول این بود که عبادت چیزی است که فی حد ذاته مطلوبیت داشته باشه و امکان تقرب با آن باشه. می فرماید اشکالش اینه، همه عبادات که این گونه نیستن. بله یه وقت شما میگی سجده در برابر خالق، این درسته، فی حد ذاته مطلوبیت دارد، امرم نباشه این میشه اینو به عنوان عبادت اتیان کرد چون مطلوبیتش ذاتی است. اما آیا همه عبادات این گونه؟ نه. وقتی همه عبادات این گونه نیستن یا مقدار خیلی کمی از عباداتن که به این نحوند، نوع عبادات برای عبادی بودن منوط به چی هن؟ به اینکه شارع بهشون امر کنه. پس معنای اول رو اگه شما بگید خیلی از عبادات از تحت بحث خارج میشن و این معنا اکثر صحیح نیست، یعنی شامل همه عبادات نیست، شامل اقل مقدار از عبادات. اما این اشکال وارد نیست به فرمایش آخوند، برای اینکه ظاهر از کلام آخوند اینه که میگه هر کدام از این دو معنا با یا بیان میکنه، یا این یا این، هر کدام از این دو معنا منطبق باشد کفایت میکند. نمیخواد بگه هر کدام مستقلن، تا شما بگید معنای اول و وقتی مستقلن در نظر بگیری خیلی از عبادات خارج میشه. آخوند که نمیخواد بگه اون به خودی تنها، اینم تنها، میگه یا این معنا یا این معنا. وقتی با یا بیان میکنه اون وقت تمام عبادات تحت بحث وارد خواهند شد. نه دو تعریفه، دو تعریفه، اما تعریف دوم رو بگی کافیه، اما تعریف اول هم برخی از عبادات رو شامله، یعنی این که برخی از عبادات هم تحت تعریف اولن هم تحت تعریف دوم، برخی از عبادات فقط تحت تعریف دومه. نه لازم نیست، شما شرح الاسم میگی برخی از افراد رو در برخی نه، وقتی با یا میگه معنیش نیست که اون اگه باشه میشه این به جدا، این تنها، اینم تنها، یعنی هر کدام به تنهایی کفایت میکند برای اینکه شامل همه افراد بشه. اما اگر گفتی یا این یا این، یعنی چی؟ یعنی اگه تحت این هم نیست تحت این باشد کفایت میکند. خب این در خصوص عبادات. اما در خصوص معاملات مرحوم آخوند فرمودند که معاملاتی که این بحث شامل حال آنها می شود معاملات بالمعنى الاخص است، یعنی عقود و ایقاعات که صحت و فساد در مورد اونها معنا دارد، اما معاملات بالمعنى العامی که جز عقود و ایقاعات نیستند بحث شامل حال اونها نیست. چرا؟ چون صحت و فساد در مورد اونها معنا ندارد. ولی یه مسئله‌ای دارد مرحوم شیخ طوسی در بحث استنجا در مبسوط. از فرمایش ایشون معلوم می شود که ایشون بحث را شامل معاملات بالمعنى العام می دانند. این طور فرموده: کل ما قلنا انه لا یجوز استعماله فی الاستنجا اما لحرمته او لکونه نجسن ان استعمل فی ذلک و نقی به الموضع ينبغي ان يقول انه لا يجزي لأنه منهی عن و نهی یدل علی فساد المنهی عن. استنجا جز معاملات بالمنل چیه؟ اعم، نه از عقود نه از ایقاد. می فرماید اگر گفتیم که استنجا با چیزی جایز نیست، مثلا چیزی است که عرض شود که حرمت دارد، حالا نان مثلا با معقول، چیزی است که حرمت دارد یا به خاطر اینکه نجس است، مثلا گفتیم استنجا با اینها جایز نیست. اگر کسی آمد با این استنجا کرد و موضع هم تطهیر شد، یعنی دیگه نجاستی در محل باقی نماند، اینجا چی باید بگیم؟ باید بگیم محل پاکه یا بگیم پاک نشده؟ می فرماید باید بگیم پاک نشده. چرا؟ چون استنجاء با این منهی عن بوده و نهی هم دلالت بر فساد میکنه، یعنی استنجاء او فاسد است. خب استنجاء مگه از معاملات بالمعنی الاخص؟ نه. پس طبق فرمایش شیخ بحث فقط مال معاملات بالمعنی الاخص نیست، معاملات بالمعنى الاعم مشامل. مرحوم محقق هم در معتبر این حرف مرحوم شیخ رو نقل کرده از ایشون و اشکال نگرفته به حرف شیخ، ظاهرش این است که استدلال شیخ رو پذیرفته، اگرچه بعد در ادامه خودش به نحو دیگری استدلال کرده برای اینکه محل پاک نشود. استدلالی که کرده ایشون اینه، میگه این حالت سابقه محل چی بوده؟ نجاست. شک داریم آیا طهارت حاصل شد با این استنجا یا نه. مانع از استصحاب چی بوده؟ حکم شرعی به طهارت. حالا که نهی شرعی آمده از این استنجا، پس دیگه مانعی برای استصحاب وجود نخواهد داشت. پس می توانیم نجاست سابقه رو استصحاب کنیم. استدلال ایشون در نجاست محل اینه، اما کلام شیخ رو، استدلال شیخ رو هم نقل کرده و اشکالی بر اون وارد نکرده. ظاهرش این است که اون استدلال رو هم پذیرفته، حالا خواسته استدلال دیگری هم بیان. پس ظاهر کلام معتبر هم این است که بحث شامل معاملات بالمعنی الاعم است. حالا آیا باید حرف آخوند رو بپذیریم یا حرف این دو بزرگوار را؟ انشاءالله بماند، بقیهش واسه جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.